ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رونوایی از سامانه پیشرفته پدافندی برد بلند بومی باور 373 با حضور رئیس جمهور.
افتتاح ورزشگاه 5000 نفری نوشهر با حضور معاون اول رئیس جمهور و بهره برداری از چند طرح عمرانی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در چهارمحال و بختیاری.
ورود وزیر خارجه کشورمان به فرانسه پس از سفر به 3 کشور فنلاند، سوئد و نروژ.
سفر بدون نتیجه نخست وزیر جدید انگلیس به آلمان برای گفتگو درباره برگزیت
و آغاز بازی‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
همزمان با روز صنعت دفاعی در مراسمی با حضور رئیس جمهور از سامانه بومی پدافند برد و ارتفاع بلند باور 373 رونمایی شد. آقای روحانی رئیس جمهور در این مراسم که دستاندرکاران صنایع دفاعی، سفرا و وابستگان نظامی خارجی کشورهای مختلف حضور داشتند گفت سامانه باور 373 از سامانه روسیه S-300 بسیار قوی تر است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در مراسم رونمایی از سامانه باور 373 گفت صنعت دفاعی نه تنها تعیین کننده قدرت نظامی کشور بلکه پشتوانه مهمی برای صنعت و علم و فناوری است. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
در روز ملی صنعت دفاعی سامانه پیشرفته پدافند بومی باور 373 با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. آقای روحانی در ابتدای این مراسم دستور الحاق سامانه باور 373 را به شبکه پدافند هوایی کشور صادر کرد.
از سامانه بومی پدافند هوایی برد بلند باور 373 رونمایی میکنیم و دستور الحاق آن رو به شبکه پدافند هوایی کشور صادر میکنم. علا برکت الله.
این سامانه تماما ایرانی یک سیستم پدافند هوایی با برد 200 کیلومتری و ارتفاع بلند است که قابلیت مقابله با اهداف هواپیمای شکاری و پنهانکار، هواپیمای راهبردی و بمب‌افکن‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، موشک ضد رادار و موشک‌های بالستیک و هواپیماهای جنگ الکترونیک خاص رو دارد. این سامانه میتونه همزمان 300 هدف رو شناسایی و تعداد 60 هدف رو ردگیری نموده و با 6 هدف نیز به صورت همزمان درگیر بشه. موشک این سامانه هم صیاد نام داره که از ایستگاه پدافندی که 12 موشک رو در خودش جا داده شلیک میشه و 360 درجه رو هم پوشش میده. رئیس جمهور پس از رونمایی از سامانه دفاعی باور 373 آن را کار ارزشمند و هدیه بزرگی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ملت بزرگ ایران دانست و گفت
سامانه بسیار ارزشمندی هست. اگر بخوام من یک مقایسه‌ای بکنم با سامانه پدافند هوایی معروف S-300 و S-400،
عددش 300 نیست، 400 هم نیست، بین 300 و 400ه. 373 است. این سامانه هم سامانه است که از S300 قوی تره و به S400 بسیار نزدیکه.
رئیس جمهور در ادامه این مراسم با تاکید بر توان داخلی متخصصان صنایع دفاعی کشور به تحریم‌های ظالمانه حاکمان کاخ سفید و شکست آمریکا در همه عرصه‌ها از ملت ایران اشاره کرد و افزود امروز تمام شاخص‌های داخلی ما می‌گوید وضع ما امروز از پارسال این موقع بهتر است.
ما موفق این میدان هستیم. وضع ما امروز از پارسال این موقع به مراتب بهتره. آرامش مردم بیشتره. ثبات بازار اقتصادی بیشتره. این رو هم آمار تورم چند ماهه اخیر ما میگه، هم صادرات غیر نفتی ما داره این رو میگه که از پارسال بیشتره، هم بورس ما این مسئله رو داره اعلام میکنه که بیش از 140% رشد در چند ماه اخیر داشته، و هم فعالیت های دیگر اقتصادی ما این واقعیت رو پیش روی ما میگذارد.
آقای روحانی در ادامه با تشریح توطئه آمریکا در منطقه گفت مشکل اصلی ایران و آمریکا مشکل استراتژیک است. وی با تاکید بر این که آمریکا باید در رفتار خود نسبت به ملت ایران تجدید نظر کند گفت تضمینی برای تامین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بدون حضور ایران وجود ندارد.
اگر واقعا راست میگید تو این منطقه امنیت میخواهید، بدون ایران امنیت این منطقه تضمین نخواهد شد، به وجود هم نخواهد آمد. و ایران آماده است برای ایجاد امنیت کامل برای همه از این آبراه، در صورتی که شما دست از تجاوز بردارید و مسیر درست رو انتخاب بکنید و دوستانتون رو در این منطقه تشویق نکنید برای اینکه با جمهوری اسلامی ایران رابطه صمیمانه نداشته باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گریزی هم به برجام و خروج آمریکا از این تعهد بین‌المللی زد و گفت آمریکا با خروج از برجام با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بین‌المللی ننگ تاریخ را برای خود خرید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در ابتدای این مراسم با تشریح دستاورد مهم دفاعی کشور به رشد کمی تولیدات تجهیزات نظامی اشاره کرد و گفت هم اکنون محصولات صنایع دفاعی از 31 خانواده قبل از انقلاب به بیش از 770 خانواده در بعد از انقلاب رسیده است. امیر سرتیپ حاتمی به جزئیات بیشتری از سامانه باور اشاره کرد و گفت
این سامانه میتواند با انواع هواپیماها درگیر بشه و مقابله بکنه. هواپیماهای راهبردی، بمب‌افکن‌های راهبردی، بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های تاکتیکی و علل خصوص هواپیماهای رادارگریز که امروزه جز تهدیدات مهم هوایی محسوب میشن، با موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک و سایر اهداف میتونه به خوبی اونها رو از فاصله مطمئن کشف بکنه و در برد 200 کیلومتر با اونها درگیر بشه. چون سامان بومی است، این یک مزیت بسیار مهم هست. کدهای فرکانسی اون در اختیار نیروهای مسلح خودمون هست، صنایع دفاعی خودمون هست، و این میتونه در غافلگیری دشمن و مقابله به موقع اثر بسیار مهمی داشته باشه.
وزیر دفاع در ادامه به همکاری این وزارتخانه با شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و گفت امروز صنایع دفاعی به پشتوانه شبکه بزرگ خصوصی خود 1500 میلیارد تومان با شرکت‌های خودروساز قرارداد دارد و حدود 2500 میلیارد تومان نیز در حال انعقاد قرارداد است. یادآور می‌شود رئیس جمهور امروز همچنین در روز ملی صنعت دفاعی ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های وزارت دفاع نیز بازدید کرد.
ورزشگاه 5000 نفری شهدای نوشهر در استان مازندران با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید. برای ساخت این ورزشگاه 16 میلیارد تومان هزینه شد که این اعتبار در سفر رهبر معظم انقلاب به نوشهر تأمین شد. ورزشگاه 5000 نفری شهدای نوشهر 8300 متر مربع مساحت دارد که 4100 متر آن سکوی تماشاگران و جایگاه ویژه و 1100 متر ساختمان اداری است که آماده برگزاری مسابقات داخلی و لیگ برتر است. آقای جهانگیری چهارشنبه در نخستین روز سفرش به استان مازندران مرکز بین المللی تجارت برنج ایران را در آمل افتتاح کرد. مسجد جامع ساری هم پس از بازسازی و بهسازی عصر پنجشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. مسجد جامع ساری که یکی از بناهای قدیمی و مذهبی استان مازندران به شمار می آید، تیر ماه پارسال دچار آتش سوزی شدید شد و از همون موقع کار بازسازی این بنای قدیمی آغاز شد و پس از یک سال کار شبانه روزی به بهره برداری رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که برای ارزیابی چند طرح مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به این طرح‌ها به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است، مرحله سوم بزرگترین کارخانه خوراک آبزیان خاورمیانه را در شهر کرد افتتاح کرد. در این بخش انواع خوراک میگو تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود. اشتغال این کارخانه هم با بهره برداری از طرح توسعه میگو از 300 نفر به 450 نفر افزایش یافته است. همچنین در آستانه هفته دولت و با حضور آقای نوبخت معاون رئیس جمهور، کلنگ احداث کنارگذر شمالی شهر کرد و تقاطع‌های غیر همسط این شهر به زمین زده شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین خبر داد که شهر کرد تا پایان دولت دوازدهم به شبکه ریلی متصل خواهد شد.
با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران، چند طرح آموزشی خدماتی در مناطق کم برخوردار مشهد به بهره برداری رسید.
فرمانده کل سپاه در افتتاح این طرح‌ها با اشاره به اینکه سال‌هاست طرح ساماندهی منطقه پیرامونی مشهد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، گفت برای ساماندهی این مناطق با راه اندازی قرارگاه شهید برونسی فعالیت‌های خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و محرومیت زدایی توسعه دادیم و هر جا هم که نمادی از رفع محدودیت و استضعاف دیده شود حضور داریم.
این کار را ان شاءالله با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد. امروز الحمدلله سایر دستگاه‌ها و نهادهای استانی هم همراه شدند و اونها هم احساس مسئولیت قوی در مورد سازماندهی حاشیه مشهد رو پیدا کردند.
سردار سلامی همچنین با بیان اینکه امروز جنگ اقتصادی و تحریم‌ها جزء لاینفک سیاست‌های دشمنان ماست و نقشه اصلی آنها تخریب شرایط اقتصادی و فلج کردن اقتصاد کشور است افزود، با وجود دسیسه‌های دشمنان در عرصه‌های مختلف همچنان کشور در حال پیشرفت و توسعه است.
جمهوری اسلامی ایران مسیر خود اتکایی و استقلال اقتصادی چه به تبع اون استقلال سیاسی هم حاصل میشه، استقلال صنعتی هم حاصل میشه رو داره طی میکنه. ما اصلا از تحریم ها نگران نیستیم، هیچ گونه دغدغه‌ای نداریم و معتقدیم اصلا تحریم ها ابزار توسعه و پیشرفت ما هستند.
علاوه بر بهره برداری از 12 پروژه فضای سبز شامل بوستان‌های خط و رهباغ‌ها با مجموع 116 هزار متر مربع مساحت، سردار سلامی بازدیدی هم از مسجدی در حاشیه شهر داشت.
برای احداث و تجهیز پروژه هایی که به بهره برداری رسید در مجموع 1200 میلیارد ریال هزینه شده است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دو نماینده مجلس را تایید کرد. آقای اسماعیلی گفت پرونده این دو نماینده در خصوص پرونده فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها پیش تشکیل شده بود و چند بار احضار شدند و تحقیقات به عمل آمد.
خبری که اخیراً در ارتباط با بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده رو تایید می‌کنیم. این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری تهران و دادسرای عمومی به انقلاب مرکز تهران تشکیل شده بود، در فرایند تحقیقات دادسرا مکررن احضار شده بودند. از اونها تحقیقات لازم به عمل آمده و تأمینی که مد نظر بازپرس دادسرا بوده صادر شده و در پایان جلسه اول رسیدگی هیئت قضایی شعبه دادگاه مبادرت به تشدید قرار نموده و برای این نمایندگان قرار وثیقه صادر کرده. نمایندگان مورد اشاره وثیقه مورد نظر دادگاه رو نتونستند بسپرند و نتیجه به موجب قانون بازداشت شدند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان برای گفتگو با مقامات فرانسه در خصوص برجام از اسلو وارد پاریس شد. آقای ظریف پس از 5 روز دیدار و رایزنی با مقامات 3 کشور فنلاند، سوئد و نروژ برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه وارد پاریس شد. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه پاریس پیشنهادهایی برای رفع تحریم‌ها و مکانیزمی جبرانی به ایران ارائه خواهد داد گفت: ما همیشه آماده ایم که با طرفهای باقی مانده در برجام گفتگو کنیم و پیشنهادهای فرانسه را هم بررسی می کنیم. وزیر خارجه کشورمان در سفر به اسلو در جمع ایرانیان مقیم نروژ حضور یافت و علاوه بر سخنرانی در مؤسسه امور بین الملل نروژ با نخست وزیر، وزرای امور خارجه و تجارت، صنعت و شیلات و همچنین رئیس و اعضای کمیسیون خارجه و دفاع مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در جمع ایرانیان مقیم نروژ گفت: تبلیغات و فشارهای بسیار علیه کشورمان نشانگر عظمت ایرانیان است.
در مقایسه با سایر ملیت‌ها ممکنه غربی‌ها با عربستان رابطه سیاسیشون بهتر باشه، ممکنه غربی‌ها با کشورهای عربی منطقه ما رابطه تجاری بیشتری داشته باشن، ممکنه حتی یک شهروند سعودی راحت‌تر رفت آمد بکنه، پاسپورتش کمتر ویزا بخواد. اما خود شما میبینید وقتی میگید من ایرانیم، با احترام بیشتری به شما نگاه میکنن تا یه نفر بگه من سعودیم. تبلیغات خیلی زیاده علیه کشورم، اما در همه این تبلیغات، در همه فشارهایی که علیه ما میارن، نشانه ای از عظمت و بزرگی مردم ما هست. این که یک کشوری با 82 میلیون جمعیت 40 ساله که فشار تحمل کرده، 40 ساله که تحریم کشیده، 8 سال از این 40 سال رو جنگ بهش تحمیل کرده، هیچ زمانی هیچ قدرت خارجی از این کشور حمایت نکرد. اما امروز وقتی راجع به ایران صحبت میکنند، راجع به یک کشور قوی صحبت میکنند، راجع به کشوری صحبت میکنند که پهباد آمریکایی نمیتونه نزدیک خاک اون کشور بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: پهباد آمریکایی را با سلاح ایرانی زدیم تا بدانند برای دفاع از خود به کسی وابسته نیستیم. آقای ظریف همچنین با رد شایعاتی که در بحث دریای خزر مطرح می شود گفت: اجازه نمی دهیم حتی یک قطره از آب دریای خزر را از ما بگیرند.
سفر نخست وزیر جدید انگلیس به آلمان برای گفتگو درباره برگزیت یا خروج با توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بدون نتیجه بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست خبری مشترک با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد کشورش آمادگی کامل را برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دارد و در نبود این کشور 27 عضو دیگر خط مشی مشترکشان را حفظ خواهند کرد.
اولین و شاید آخرین میزبانی از نخست وزیر انگلیس در برلین. مرکل امروز هم نشسته مراسم رسمی میزبانی را برگزار کرد. اولین استقبال از نخست وزیر تازه کار انگلیس در برلین که شاید آخرین استقبال قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم باشد. برخی رسانه‌ها معتقدند این سفر بوریس جانسون فقط مصرف داخلی داشته برای آنکه به مردم انگلیس القا کند به دنبال توافق با کشورهای اتحادیه اروپا هست. اما اروپایی‌ها مشکل ایجاد می‌کنند. اما در آن سوی ماجرا هم اروپایی‌ها می‌گویند حاضر به باج دادن نیستند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان:
همواره گفته این که آمادگی خروج بدون برنامه ریزی انگلیس را داریم. 27 کشور عضو اتحادیه هدف مشخصی دارند و ما موفق خواهیم شد با یک موضع واحد با انگلیس مواجه شویم.
این مواضع محکم مقابل انگلیس در حالی است که پیشبینی ها میگوید خروج بدون برنامه ریزی از اتحادیه منجر به بروز مشکلات مختلفی از جمله کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو برای مردم انگلیس میشود. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس:
ما نمیتوانیم توافقی را بپذیریم که باعث تقسیم بریتانیا شود.
همین مواضع دو طرف برگزیت یا خروج از اتحادیه را برای انگلیس مشکل کرده.
رسانه های آلمانی از جمله اشپیگل پیش بینی میکنند اگر اوضاع به همین تاریخ پیش بره، بوریس جانسون نخست وزیر تازه کار انگلیس تن به انتخابات جدید خواهد داد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در دیدار با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در پاریس به نوعی مواضع صدر اعظم آلمان را تکرار کرد و گفت آینده انگلیس تنها در باقی ماندن در اروپا است.
در پی کنارگیری جوزپ کونته از مقام نخست وزیری ایتالیا، رئیس جمهور این کشور رایزنی‌های گسترده‌ای با سران احزاب و گروه‌های پارلمانی برای تشکیل دولت آغاز کرده است.
در پی کنارگیری جوزپ کونته از مقام نخست وزیری ایتالیا، سرجو ماتارلا رئیس جمهور این کشور از روز چهارشنبه رایزنی‌های گسترده‌ای را با رهبران احزاب و گروه‌های پارلمانی به منظور یافتن راهکاری برای برون رفت از بحران سیاسی این کشور آغاز کرده است. و رئیس جمهور روز جمعه تصمیم خود را برای تشکیل کابینه و تعیین نخست وزیر جدید ایتالیا و یا برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام خواهد کرد. سناتور اونتربرگر که در صدر یک هیئت پارلمانی با رئیس جمهور ایتالیا گفتگو کرده بود، در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران گفت:
برگزاری انتخابات زود هنگام در پاییز اقدامی غیر مسئولانه است. در دیدار با رئیس جمهور درباره مشکلات اقتصادی کشور که با بحران سیاسی ایتالیا موجب دشوار شدن شرایط معیشتی برای بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی خواهد شد گفتگو کردیم و بر ضرورت تشکیل فوری کابینه و تعیین نخست وزیر جدید پافشاری کردیم.
سه‌شنبه گذشته در پی اوجگیری کشاکش و مجادله سیاسی میان دو حزب حاضر در ائتلاف حاکم ایتالیا برخواسته از دو جناح راست افراطی و عوامگرایان، جوزپ کونته به کاخ ریاست جمهوری رفت و استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور این کشور کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. استاندار کرمانشاه از بازگشایی رسمی مرز خسروی از اول محرم خبر داد. آقای بازوند گفت همه اقدامات برای آماده شدن مرز خسروی برای تردد زائران کربلا به ویژه در اربعین حسینی در حال انجام است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سبزوار گفت با برنامه ریزی های این وزارتخانه عمر بخاری های نفتی در 24 هزار کلاس درس به پایان می رسد و ابتدای مهر امسال جشن پایان بخاری نفتی را برگزار خواهیم کرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از معرفی 6 خودروساز به سازمان تعزیرات خبر داد. آقای تابش گفت این 6 خودروساز که ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور نیز در میان آنها دیده می شود به دلیل تخلف در قیمت خودروها به سازمان تعزیرات معرفی شده اند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت فرودگاه پیام ظرفیت تبدیل شدن به قطب دیتا سنتر کشور را دارد و امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت آزمون استخدامی 30 تا 32 هزار نفر برای ادارات و سازمانها مهر امسال برگزار می شود.
ششمین جشنواره ملی پسته با حضور تجار، گردشگران و سفرای برخی کشورها در دامغان آغاز به کار کرد. این جشنواره با حضور باغداران، پژوهشگران و تجار 20 استان کشور تا 5 شهریور ادامه دارد.
مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت با افزایش عرضه به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمتها یکسان می شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت 19507 حاجی با 81 پرواز تا 30 مرداد به کشور خبر داد.
تلاش‌ها برای اطفای حریق در جنگل‌های ارسباران همچنان ادامه دارد. مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی گفت 3 نقطه از جنگل‌های ارسباران در شهرستان خداآفرین دچار آتش‌سوزی شده که تلاش‌ها برای اطفای آن ادامه دارد.
در برخورد یک فروند هواپیمای نظامی با 4 فروند هواپیمای دیگر در عرشه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن آمریکا، 4 فروند هواپیمای F-18 به شدت آسیب دید. مرکز ایمنی دریایی آمریکا میزان خسارت این حادثه را حدود 2 میلیون دلار برآورد کرده است.
و در 48 ساعت گذشته 187 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در آنها 59 نفر کشته و 97 نفر زخمی شده‌اند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. در آغاز فصل جدید فوتبال برتر ایران، لیگ 19ام، پرسپولیس تهران با نتیجه 1-0 پارس جنوبی را شکست داد. دیدار تیم‌های گلگهر سیجان و نساجی مازندران 1-1 مساوی شد. نفت مسجد سلیمان با نتیجه مساوی بدون گل تراکتور سازی را متوقف کرد و ذوب‌آهن اصفهان 3-2 مغلوب سایپا شد. در همین چارچوب امروز جمعه ماشین سازی تبریز برابر استقلال تهران قرار می‌گیرد. استراماچونی سرمربی استقلال و خطیبی سرمربی ماشین سازی درباره بازی صحبت کردند.
بازی اول ما با ماشین سازی که بازی خارج از تهران هست، مسابقه آسانی برای ما نخواهد بود.
ماشین سازی
توی ترکیب اصلیش چندین تغییر و تحول داره. امسال همون ترکیب ثابت خط میانی رو خواهند داشت و این بدیهیه که ما اومدیم اینجا ماشین سازی رو ببریم، اما در حال احترام خیلی زیادی برای این تیم قائل است.
با بازیکنایی که خواهیم داشت مطمئن باشید که انگیزه‌ای که اینا دارن اندازه یک قله است و من فکر کنم که همین انگیزه باعث میشه که جلوی استقلال برای برد برای بازی میریم و مطمئن باشید که یه فوتبال هجومی و مطمئن باشید که یه بازی با کیفیت انشالله از تیم ماشین سازی خواهیم.
در دیگر بازی‌ها فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان و پیکان تهران با تیم شهر خودروی مشهد مسابقه می‌دهند، ضمن اینکه بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان به روز شنبه موکول شد. در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تونس، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران امروز در دومین بازی خود به مصاف جمهوری چک می‌رود. ملی پوشان ایران در نخستین بازی خود برابر بلغارستان 3-1 پیروز شدند. تیم‌های ایتالیا و کولومبیا حریفان دیگر ایران در گروه دو هستند. دهمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی رده‌های سنی آسیا امروز در برونئی به پایان می‌رسد. روز پنجشنبه در رقابت‌های ساندا، کورانی ابراهیمی در فینال وزن 70 کیلوگرم پنجمین طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد. مهراسا عبداللهی در فینال وزن 56 کیلوگرم دختران نقره گرفت و آیدا هیدری و علی ظفری در 52، سید مهدی رضوی در 56 و یاسمن باقرزاده در 60 کیلوگرم ساندا موفق به کسب مدال برنز شدند. در هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور و در مهمترین بازی‌ها بادران تهران 2-1 نیروی زمینی را برد. نود ارومیه 1-0 سپیدرود رشت را شکست داد. داماش گیلان 3-0 بر سرخپوشان پاکدشت فائق آمد. بازی تیم‌های مثل رفسنجان با استقلال خوزستان، ملوان با آرمان گهر، خوشه طلایی ساوه با قشقایی شیراز 1-1 مساوی شد و تیم‌های گل ریحان با آلومینیوم عراق به تساوی بدون گل رضایت دادند. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طبق آخرین نقشه‌های هواشناسی برای چند روز آینده تو بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی پایدار رو داریم، اما برای جنوب کشورمون در برخی از نقاط استان هرمزگان، برخی از مناطق جنوب استان کرمان و فارس فوقوع بارش‌های رگباری همراه با وزش بادهای شدید رو داریم که منجر به آب گرفتگی و جاری شدن روانو و برخورد صاعقه در مناطق کوهستانی این استان‌ها میشه. توصیه‌مون به هموطنان عزیزمون اینه که از تردد و اسفان در کنار مسیرها و رودخونه ها و همینطور تردد در مناطق مرتفع این استان ها خودداری کنند. همچنان برای 3 روز آینده در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک رو داریم. تهران هم آسمانی صاف و وزش ملایم باد رو داریم.
امروز جمعه اول شهریور 1398 هجری شمسی